علی شاہ بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هردر به بهانه گدایی طلبم تو را به هردر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امینی تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امینی تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید. ممنونیم و امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها و شبکه ها. توجه شما به مسائل مذهبی و اعتقادی بر این داداش با که برنامه ما رو ببینید و ما رو مهمان کنگر و خانواده خودتون قرار بدید. سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که از این برنامه استفاده ببرید و تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. برنامه حبل المتین که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه برنامه ایست که در اون قصد هست که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدین و در یک واکاوی علمی اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده رو بررسی بکنیم و مطالبی که در لابلای این کتاب‌های تاریخی پنهان شده است رو برای شما هویدا کنیم و عیان کنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. مسائل علمی که داره مطرح میشه به صورت جلساتی که بسته‌های آموزشی که فراهم میشه و توسط کارشناس عزیز اینها مرتب و دسته‌بندی میشه و به عنوان یک بسته آموزشی هم در سایت گذاشته میشه و هم به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. کار رو برای شما عزیزان خیلی راحت کرده و امیدواریم عزیزان تو این عصر ارتباطات رایانه تونستند که این مباحث رو به سهولت به دست بیارن. باید سپاسگزار درگاه حضرت حق باشیم که در این عصر جدید مباحث به این سهولت منتقل میشه و مصداق حدیث امام صادق علیه السلام که روزی خواهد رسید که در قم از قم علم صادر بشه به همه عالم و این شبکه جهانی ولایت تونسته الحمدلله مقداری از این حدیث رو برای عالمیان مصداق باشه و انشاءالله این کار رو کرده باشه و این رسالت عظما رو انشاءالله گوشهش رو انجام داده باشه. ما برنامه علمی که تقدیم شما عزیزان میکنیم ممکنه بعضی موقع مباحث تندی مطرح بشه و این خدای نکرده قصد جسارت نیست، خصوصا برادران اهل سنت، گرچه طرف خطاب ما عمدتا به وهابیت هست و برای اینکه عزیزان شیعه و حتی اهل سنت رو از گزند شبهات وهابیت حفظ کنیم و نگهداری بکنیم اینه که باید مباحث رو مطرح بکنیم و بعضی موقع باید مباحث بی پرده مطرح بشه، اما این قصد جسارت بی ادبی نیست. خدای نکرده شما عزیزانی هم که روی خط میایید برای اینکه ما با برادران اهل سنت برادر هستیم و باید وحدتمون رو حفظ کنیم در مقابل دشمنان، اما اون بحثش جدا و بحث آلمانی که داریم مباحث رو مطرح میکنیم هم جداست. انشاءالله دوستان عزیزی هم که میان روی خط بدور از احساسات مطالبشون رو به صورت علمی مطرح کنن، سوالاتشون رو انشاءالله مطرح بکنن و ما انشاءالله پاسخگوی عزیزان خواهیم بود. امیدواریم که بتونید برنامه در خور و شأن اهل بیت علیهم السلام به همگان تقدیم کنید و شما عزیزان انشاءالله بیننده برنامه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان خانه های گرم و با صفای خود قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان رو از خدای منان خواهانم. سلامتی برای همه، قضای حوائج و رفع گرفتاری و اجابت دعا از خدای منان مسئلت می کنم و امیدوارم که انشاءالله ما را هم از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
ممنون و سپاسگزاریم آقا، فرصت رو در اختیار ما ببینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان بیننده باشه، مباحثی که به صورت بسته‌های آموزشی تقدیمتون شد، خب الان تقریبا نزدیک 3 ماه خورده‌ای هست ما این مباحث رو داریم مطرح میکنیم و تمام این بسته‌های آموزشی پیرامون امامت و خلافت حضرت امیر علیه السلام بود که آیات و روایات رو یک به یک دسته‌بندی کردیم و تقدیم شما عزیزان کردیم. عزیزانی هم که میخوان مباحث گذشته رو پیگیری کنن انشاءالله به سایت مراجعه میکنن و اونجا فایل ها رو دریافت میکنن. اما امشب قول دادیم که مباحث جدیدی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم و اون روایت و حدیث منزلت هست که انشاءالله چند جلسه ای رو پیرامون حدیث منزلت ما مباحث رو پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم که این مباحث حدیث منزلت هم برای شما روشن بشه و شما عزیزان برید و پیگیری کنید این مباحث رو که انشاءالله این حدیث هم برای شما کاملا مشخص باشه. حدیثی رو داریم از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که به نام حدیث منزلت معروف شده و در کتب اسلامی چه شیعه و چه سنی به وفور پیدا میشه که حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون بن موسی الا انه لا نبی بعدی، جایگاه تو یا علی نسبت به من مثل جایگاه هارون به موسی هست الا اینکه بعد از من پیغمبری نیست. این چون جایگاه به عنوان منزلت اومده، حدیث به عنوان حدیث منزلت مطرح شده و این یکی از ادله های قوی برای حقانیت حضرت امیر و امامت این بزرگوار از جانب پیغمبر برای ما مطرح شده که شیعه این رو به عنوان یکی از ادله امامت، این آقایان وهابیت که دارن میگن حتی یک حدیث رو بیاورید که نشون بده که دلیل ولایت امام باشه، واقعا این از احادیثی هست که انشالله حضرت استاد بیان و این رو برای شما مطرح میکنن و خواهید دید که چگونه حقانیت امیرالمومنین از زوایای مختلف و از جمله حدیث منزلت انشالله مطرح خواهد شد و ثابت خواهد شد. خواجه ها لطف فرمایید، آیا حدیث منزلت در کتب برادران اهل سنت اومده و آیا صحتش رو اونها اعلام کردن یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از آن که به سؤال حضرت عالی اشاره کنم و پاسخ بدم، چند نکته ای رو عرض کنم و بعد انشاءالله در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستیم. ما خوب یکی از اساسی ترین هدف ما از تأسیس شبکه جهانی ولایت پاسخگویی به شبهات وهابی ها و یا وسراهی اینها نسبت به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و مذهب شیعه بوده و ما گفتیم به هیچ وجهی در برابر ظلمهایی که نسبت به اهل بیت انجام میگیرد ما نمیتوانیم ساکت باشیم. دیگه گذشت اون زمان که اینها تصور کنن هر کاری انجام بدهن، هر اهانتی به اهل بیت بکنن، هر جسارتی بکنن شیعه ساکت بماند. این نیست. و ما گفتیم اگر چنانچه جسارت کنن، جواب جسارت در چهارچوب شرعی است. جزاء سیئة مثلها. ما خوب این آقایان اعلام کردن که ما دیگه به مراجع و غیره اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم. ما هم به دوستان گفتیم یه مقداری شما هم فتیله رو بکشید پایین، ولی ظاهر قضیه این است که اینها اهانت و جسارت ذاتیاتشون هست. یعنی خون کثیف و نحس بنی امیه در رگهای اینها همواره در جریان هست و در قلب اینها همواره خلاصه میتپه و نمیتونن. با اینکه ما قبلا هم بارها این شبهات رو جواب دادیم، ولی ما احساس میکنیم که این جوابهای ما مثل سوره یاسین خواندن هست، فایده ای نداره. نسبت به خطبه 238 نهج البلاغه که امیرالمومنین داره، المرأت و شر کلها، من تو ذهنم هست سال گذشته بود اینا مطرح کردن، ما جواب دادیم بله و عرض کردیم علامه سید جعفر مرتضی حفظه الله تعالی که از مفاخر جهان تشیع هستند کتابی دارد به نام خلفیات کتاب مأساه زهرا، در جلد دو صفحه 540 ادله متعددی آورده که این حکمت 238 نهج البلاغه بعد از جنگ جمل در رابطه با عایشه هست. فقط المرأتو الفلامش عهد ذهنی هست که اذهان مردم همه متوجه این کار عایشه بود که بر خلاف قرآن که وقر نفی بیوتکن نه آمد و این کارها رو انجام داد و نتیجهش 30,000 کشته و پشیمانی و گریه های پی در پی خودش بوده که حتی بارها می گفت که ای کاش من نسیان منسیا بودم و به دنیا نیامده بودم و همچه کار زشت و ننگی از من سر نمی زد. باز اینها با کمال وقاحت و بی‌حیایی و بی‌شرمی که جز این که ما بگیم این صحبت‌های اینها از نطفه خبیث اینها سرچشمه می‌گیرد و نسل ناپاکی اینها آمدن، نمیدونم آیا این هست، این شامل حضرت زهرا می شود یا نه. خب مشخص قضیه حضرت زهرا استخوان گلوی شما شده. یکی از چیزهایی که حقانیت مذهب شیعه رو تثبیت می کند قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. راست میرن چپ میرن، خلاصه نسبت به حضرت زهرا میخوان به یک نوعی طعنه بزنن. و ما هم گفتیم حضرت زهرا همه چیز ماست، دین ما، دنیای ما، آخرت ما، بهشت ما، همه چیمون فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. ما تمام زندگیمون رو، خودمون، ناموسمون، زن و بچه و مالمون فدای غبار راه حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم. و در اینجا این خط قرمز ما هست، اگر وارد شدن خلاصه بدانم که دیگه خط قرمزی برای ما مطرح نیست. و این رو من برای شما عرض کنم، مفصل این رو قبلا جواب دادیم. ولی اگر آقایان دنبال همین قضیه هستن، بارها ما مطرح کردیم اینها که به ما بهتان میبندن، افترا میبندن، شیعه ها نسبت به ناموس پیغمبر به ویژه عایشه همسر نبی مکرم اهانت میکنن، اتهام فحشا میزنن، کتاب های شما حتی صحیحین شما مملو از این فحشا هست. شما همسر پیغمبر رو جز یک فرد فاحشه چیز دیگری معرفی نکردید. شما حتی از قول نبی مکرم این اتهام رو تثبیت کردید، از قول پدر مادر عایشه این قضیه رو تثبیت کردید. شما شما بیایید این رو جواب بدید، اگر واقعا مردید، واقعا دوست دارید همسر پیغام، که ما یقین داریم دوست ندارید، یقین داریم که هزار تا از این قضایا فقط میخواد بهانه باشد برای کوباندن شیعه، چون برای شما نه همسر پیغمبر مطرحه نه خود پیغمبر مطرحه، فقط برای شما دودمان نحس و کثیف بنی امیه و در رأس اونها معاویه شجری ملعونه در قرآن مطرحه، اون رو بتوانید به یک نوعی ازش دفاع بکنید. خب شما بفرمایید، این طبرانی در موجم کبیر جلد 23 صفحه 117 بیاید اینو جواب بدید به ما، که خود ابوبکر برمیگردد میگه یا رسول الله ما تنتظر بها به التی خانتک و فتحتنی، چرا صبر کردی، چرا طلاق نمیدی این زنی که به تو خیانت کرد و من بی آبرو کرد؟ بفرمایید. این عبارت چیز دیگه در مال علامه مجلسی و نمیدانم علامه حلی و کلینی و شیخ طوسی نیست. یا رسول الله ما تنتظر بها به التی خانت که، چرا منتظری در حق این عایشه که در حق تو خیانت کرد و فضحتنی، من بی آبرو کرد؟ آیا در کتاب عایشه هم چه عبارتی پیدا میکنید شما؟ آیا این تعبیری که شما از ابوبکر نقل میکنید؟ خب بفرمایید، موجم کبیر طبرانی که مشهور است، که موجم کبیر طبرانی اصح روایات را آورده جلد 23 صفحه 117 برایشان در موجم اوسطشون جلد 6 صفحه 271 تاریخ ابن شبه نومیری جلد اول صفحه 324 و غیره آوردن اینو قضیه. شما به این بیایید جواب بدید، چرا این چنین حاشیه می روید نسبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها؟ جسارت میکنید. در این صحیح بخاری شما بارها ما گفتیم حدیث 2661 که بر مبنای مکتب اهل بیت جلد 3 صفحه 156 خود عایشه برمیگرده میگه والله به پدر مادرش میگه لقد علمت انکم سمعتم ما یتحدث به الناس، من به خدا سوگند میدانم آنچه که مردم این اتهام فحشا که به من میزنن با خبر شدید و وقدر فی انفسکم، و شما تحت تأثیر شایعه قرار گرفتید و صددتم به و این شایعه رو تصدیق کردید و قبول کردید که من نستجیر بالله کار فحشا انجام دادم، ولئن قلت لکم انی بریئتون والله یعلم انی لا تصدقونی بذلک، اگر من میگم من همچه اتهام فحشایی از من سر نزده، خدا میدانه سر نزده، ولی پدر مادر شما من تصدیقم نمی کنید، میگه دروغ میگی، همچه کاری از تو سر زده، ولئن اعترفت لکم به امر والله یعلم انی بریئتون لتصدقنی، اگر میگم نه من همچه کار نامربوطی خلاف اخلاقی از من سر زده و خدا میدانه سر نزده، ولی شما تصدیقم میکنید. خب بفرمایید، یکی از کسانی که این قضیه را به عایشه نسبت داده ان و تحت تأثیر این شایعه قرار گرفتن پدر و مادر عایشه است، اونم طبق صریح صحیح بخاری، نه کتاب های دست سوم و چهارم. شما به جای این که بیایید حرفهای چرندیاتی خزعبلاتی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها ببندید، خب بیایید شما اینها را جواب بدید. یا عبارتی از مرحوم شیخ مفید رو ما بارها به این عبارتی که از شیخ مفید آقایان نقل می کنن جواب دادیم، که میگه اتفقت الامامیه علی من انکر امامت احد من الائمه و جهد ما اوجبه الله له من فرض طاعته و کافر ضال مستحق للخلود فی النار، اگر کسی یکی از ائمه را انکار کند و جهد کند، خب شما که سواد ندارید، شما هنوز بین زباله و مزبله گیر کردید، کشتی گیر کردید، شما جهده یعنی چه؟ و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، جهد یعنی انکار عن علمم، و جهد ما اوجبه الله من فرض طاعه، هر کس یقین داشته باشد امامت علی حقه از کتاب سنت با این حال انکار بکنه، و شکی نیست، همین به قول مسلمان ها میگن کافر از ضال مخلد در آتش هست، ما میگیم مخلد در آتشه،
ولی اون کسی که از کتاب سنت به قطع برسد امامت ائمه علیهم السلام و یقین داشته باشد با علم به این قضیه، با قطع به این قضیه این کار کند، فردی نمی کند. وهابی باشد، سنی باشه، شیعه باشه، شیعه دوازده امامی باشد، زیدی، اسماعیلی، هر کس باشد، بعد از آن که علم آمد به امامت ائمه و انکار کند، هیچ شکی در کفرش نیست. مثل اینکه نماز رو علم بیاد نماز واجب، منکر نماز باشه. خب این دیگه این همه سر صدا کردن، تحریک احساسات، تحریک عواطف، ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، دنبال چه مطلبی میگردید شما؟ من روز گفتم اگر واقعا با این حجمه هایی که دارن شبکه ولایت نبود، اینها چه بی‌حیایی راه مینداختن. با اینکه ما همه رو مرتب داریم جواب میدیم، مستند مستدل، آبروشو میبریم، مبتذل، خجالت نمیکشن. در رابطه با زیارت جامعه کبیره که سرکار خانم دکتر فقیهی و خانم دکتر شریفی مفصل جواب دادن، بررسی سندش رو، جواب همه رو، دوباره این آقا شروع کرده، روز از نو، روزی از نو. آقا این کفر در کفر، انسان را بیاد فرعون میندازه که برای شما عرض کنم، میگفت های مردم من میترسم که حضرت موسی دین شما را انگوبت دلدینکم، دین شما را از بین ببره. یعنی واقعا یادآور عبارت فرعون هست. حالا آقا اون وقتی که میاد برای شما عرض کنم احادیث امامت را رد کنه، دختر خانمشون، من گمانم همون دختر خانم زینب خانم، خدا انشالله حفظش کند، انشاءالله او را مایه هدایت پدر مادرش قرار بده، حتی پدرش از به قول مادرش نمیدانیم اینطور افکار فاسد همسرش هم گرفته یا نگرفته، انشاءالله مایه هدایت پدرش باشه. براش نقاشی کرده بودن، برای شما عرض کنم علامه مجلسی ضعیفون، فلانه ضعیفون. خب چطور اونجا علامه مجلسی میگه ضعیفون قبول میکنه، ولی در جامعه کبیره میگه اصح الزیارات سندن، نمیدونم اعلاها مکانن، ابلغها مکانن، اینجا دیگه مورد قبول نیست، این کفر در کفره. آقا ایاب الناس الیکم وحیزان، این کفر در کفره. خب بله آقا، اون کسی که شما میفرمایید فردای قیامت خدای الاغ سوار میخواد بیاد حساب کتاب ما را برسه، بله ما به همچه خدای کافریم، تمام دنیا هم بداند ما خدای الاغ سوار رو قبول نداریم، به ایمان نداریم. اون خدایی که از آسمان بیاد رو کره زمین، تو کره زمین به زندان بیفته قبل از فتح دیگه برنگرده، ما همچه خدایی را قبول نداریم. ما خدایی را میپرستیم که قرآن میگه لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد، ما همچه خدایی را قبول داریم. این خدای الاغ سوار مبارک خودتون باشه، فردای قیامت هم بیاد انشاءالله سوار الاغی، سوار ناقه، چیزی برای شما عرض کنم بشه به حساب کتاب شما برسه. ما همچه خدایی را نه قبول داریم و نه اعتقاد داریم، نه خدای پیغمبر، نه خدای انبیا است، نه خدای اهل بیت. این خدای شما وهابیاست، مبارک شما باشد. اگر این هست و اگر نه، ایاب الناس الینا سو حساب علینا، اینها مسئله اینه. خدای عالم ابلا ان یجری الامور الا باسبابها. خود شما نمیفهمید ما چیکار کنیم. خب قرآن یک جا میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای عالم مردم رو قبض روح میکنه موجودات. یک جا هم میگه فتوفاهم الملائکه وکلا بكم، اون ملائکه ای که برای شما عرض کنم موکل از طرف خدای عالم هستن قبض روح میکنن. خب این توحیده، ولی شماها چشمتون نمیبینه و عقلتون هم به این قضايا نمیرسه. و اضافه این که شما، حالا ما اگر فرض شیخ مفیدم آمده گفته، ما الان 3 ماه 4 ماه تمام مردم دنیا هم میبینن امامت امیر المؤمنین و ائمه را از قرآن اثبات کردیم، از روایات اثبات کردیم، شما راهی بیاد اینها را نقد کنید شما؟ بله، بعد از اثبات این قضایا اگر چنانچه کسی بیاد برای شما عرض کنم بگه همچه قضیه ای نیست، خب هیچ مشخصه، کاملا واضح و روشنه بر اینکه انکار یک ضرورتی از ضروریات دینه با این توضیحاتی که ما دادیم. حالا اگر ابهام داشته باشه براش، ادله کافی نشه، حجت تمام نشه، اون یه بحث دیگریه. خب شما بفرمایید به ما جواب بدید. اینه که میگید من انکر خلافت از صدیق و عمر فهو و کافر، در کتابهای متعدد فقهی شما این آمده، جناب آقای سیواسی حنفی متوفای 861 در شط فتح القدیر جلد اول صفحه 350، مرقینانی حنفی در مجمع الانهر جلد اول صفحه 163، محمد ابن مفلح مقدسی برای شما عرض کنم در کتاب الفروض جلد 6 صفحه 150 سبکی از ائمه شما هست، در فتاواش جلد 2 صفحه 587، هیثمی در استوائق المحرقه جلد اول صفحه 138 و غیره آوردن گفتن من انکر خلافت ابی بکر و خلافت رو فهوه کافر. این از کجا آوردن؟ از کتاب، از سنت، یا جناب ابن الجیم مصری 970 میگه هر کس منکر امامت ابوبکر و امامت عمر باشه کافره. این البحر الرائق را قابر دارید ببینید جلد پنجم صفحه 204. همینطور سبکی در فتاوای خودش که مشهور به فتاوای سبکی هست جلد 2 صفحه 576. خب این از کجا شما آوردید این امامت جناب ابوبکر و عمر رو؟ میگه من انکر امامت ابوبکر و عمر علل اصح این هست که برای شما عرض کنم کافر هست. خب دلیل بیارید برای ما. ما این همه ادله آوردیم، بارها اعلام کردیم، شما به جای این همه اهانت، جسارت و غیره، خب بیایید یک چهار تا ادله از کتاب و سنت بیارید. اد ما بحثمون با عزیزان اهل سنتمون نیست، با اونا می نشینیم با هم صحبت می کنیم، بحث علمی هم داریم، دعوا هم نداریم، مرافعه هم نداریم، درگیری هم نداریم، بحثمون با این عزیزانمون علمیه. ولی این آقایانی که میان یک عبارتی از شیخ مفید رو میگیرن و ایجاد اختلاف میکنن، فتنه درست میکنن، شیعه سنی رو به جان هم میندازن، ما طرف حسابمون با این فتنه‌گرها هست. وگرنه شیعه باشد، سنی باشد، بله، اگر یک مسئله ثابت بشد از کتاب و سنت و بعد از او انکار کنه، حالا هر چه باشد، خلافت ابوبکر اثبات بشه و منکر بشه، ما همونجا میگیم کافره. خلافت علی اثبات بشه و انکار کنه، بازم میگیم کافر، هیچ تفاوتی برای ما ندارد.
حتی من هم توصیه همینه که واقعا این آقایونی که دارن تبقیه کردن میکنن و باعث ایجابی خودشون رو مطرح بکنن، برصورت همجور که استاد فرمودن اگر واقعا ادله‌ای دارن بیان بشینن یکی که ادله‌شون رو بحث بکنن و حتی بیان بیشتر مباحثی رو که ما مطرح میکنیم بیان نقد بکنن. لزومی نیست که اینجوری جسارت و بی‌ادبی‌ها بکنن. خب این که نشان از این دارد که دستتون خالی است و امیدواریم که اینا آج آقای سر عقل بیان و بتونن مباحث رو جوری مطرح بکنن.
عقل از کجا بیان؟
بله که
چیزی نیست.
حالا به هر صورت میگم دیگه، حالا مگه این که واقعا را مأمور باشن برای سری قضایا پولایی رو که بگیرن باید بر اساس اون منویات کار بکنن، که اینها به دور از مباحث عقلی است.
بله. اما در رابطه با سوالی که حضرت عالی مطرح فرمودید، بله، برای شما عرض کنم اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن، ما حالا نمیدونم چقدر برسیم این شب و اگر هر چقدر ما تونستیم ان در خدمت بینندگان هستیم. الباقی بحثمون ان شب جمعه آینده. حدیث منزلت و دلالت بر امامت حضرت امیر، شبهات و پاسخها. ما در حدیث منزلت ابتدا ما اون مواردی که باید بحث کنیم، حالا جناب جای محسنی هم قطعاً این اولین بار این کلیپ رو
نوع
جدیدی است. بله، حدیث منزلت در صحیحین، حدیث منزلت در غیر حادثه تبوک، صحت و تواتر حدیث منزلت، دلالت حدیث بر امامت حضرت علی علیه السلام، شبهات و وهابیت و پاسخها. ما رو این پنج محور انشاءالله بحث حدیث منزلت را حالا نمیدانیم که دو جلسه، سه جلسه، کمتر، بیشتر، و تلاش میکنیم که یه مقداری به تلخیص و اجمال بگذرانیم، اونجاهایی که دیگه خیلی مهم هست اونجا بیشتر تاکید کنیم. اما بحث اول که حدیث منزلت در صحیحین هست، در اینجا برای شما عرض کنم بخاری نقل میکند از سعد ابن ابی وقاص، میگه نبی مکرم به علی فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیست که جایگاه تو همان جایگاه هارون با موسی باشد؟ حالا انشاءالله ما در بحث ادله حدیث بر امامت حضرت امیر، اونجا ما جایگاه و منازل حضرت هارون نسبت به موسی را از قرآن و سنت انشاءالله بیان می کنیم. و در اینجا هم بحث قضیه تبوک هم نیست.
در حدیث صحیح بخاری جلد 4 صفحه 208 حدیث 3706 در مبنای مکتبه اهل بیت، باز از مصعب ابن سعد از پدرش سعد ابن ابی وقاص که نبی گرامی که میخواست به جنگ تبوک برن، امیر المومنین را به عنوان خلیفه در مدینه گذاشتن. علی عرضه داشت اتخلفونی فی السبیان و نسا، الان در مدینه غیر از زنها و بچه ها از مسلمان ها کسی نیست، البته سبیان و نساء مسلمین، وگرنه از منافقین مردای زیادی بودن، از یهودی ها و غیره مملوک بود مدینه. بعد نبی گرامی پاسخ داد الا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی که جایگاه تو به من همانند جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی باشد، الا انه لیس نبی بعدی. خب این الا انه لیس نبی بعدی یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه تمام جایگاهی که حضرت موسی دارد و حضرت هارون دارد و من دارم یا علی تو داری، فقط نبوتی در کار نیست، نبیون بعدی بعد از من هم همونطوری که هارون در زمان حیات موسی از دنیا رفت، علی تو میمانی و تمام جایگاه و منازل هارون بعد از تو مختص تو خواهد شد، غیر از بحث نبوت. این در صحیح بخاری. اما در صحیح مسلم باز در اینجا از سعد بن ابی وقاص عامر بن سعد از پدرشون نقل میکنه که نبی مکرم به علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. برای شما از کنم سعید بن مسیب این قضیه رو نقل میکنه، میگه این را من از عامر بن سعد بن ابی وقاص شنیدم. قال سعید فأحببت ان اشافه بها سعدا، من از پسر سعد بن وقاص شنیدم، دوست داشتم از سعد بن ابی وقاص شخصا بشنوم حدیث. یعنی مشخصه روایت روایت عادی نیست، قضیه طبیعی نیست، و این روایت با آنچه که در جامعه میبیند امیرالمؤمنین رو کنار زدن، امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین شده، رفتن سراغ دیگران برای سعید بن مسیب عجیبه. میگه شاید این عامر پسر سعد مثلا اشتباهی در لفظش داشته باشه. فأحببت ان اشافه بها سعدا، دوست داشتم از دو لبهای سعد بن ابی وقاص بشنوم. پا شدم رفتم پیش سعد. فحدثته بما حدثني عامر، آنچه را که پسرش برای من گفته بود گفتم. فقال انا سمعته، سعد بن ابی وقاص گفت من خودم شنیدم از پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. باز سعید بن مسیب فقلت انت سمعت، راسته که تو خودت شنیدی؟
من شک دارم.
اینقدر مسئله مهمه، یعنی اصلا برای سعید بن مسیب غیر قابل باور هست نبی مکرم همچی عبارتی رو گفته باشد. ولی بعد از رحلت پیغمبر ورق 180 درجه برگردد. اینا رو از آن دقت کنن. یک، سعید میگه احببت ان اشافه بها سعد. دو، فلقیت سعدا فحدثته فقال انا سمعت، من شنیدم. باز من تعجب کردم، برام غیر قابل. انت سمعت، واقعا تو شنیدی؟ سعد بن ابی وقاص فوضع اصبعیه علی اذنی فقال نعم و الا فستکتا. سعد بن ابی وقاص دوتا دستش رو انگوش رو گذاشت به گوشش، گفت با این دوتا گوشانم از پیغمبر شنیدم، اگر دروغ بگم این دوتا گوشانم کر بشه. ببینید قضیه اصلا داد میزنه مسئله چقدر مهمه و ورق چقدر برگشته و چه مسائلی پیش آمده. این روایت اول از صحیح مسلم. روایت دوم را عزیزان ببینن، روایت یه مقداری مفصل هست، یه مقداری بودار هست. این آقایانی که میان از معاویه این همه دفاع میکنن، ما که چیزی نداریم، میگیم انشاءالله خدای عالم اینها را با معاویه و پسرش یزید محشور کنه. ما رو هم با علی و امام حسن مشهور کنه. یکی از این کارشناسان رو دیگه چرا معاویه با امام حسن برای شما عرض کنم بیعت نکرد؟ میگه معاویه خودشو بالاتر از امام حسن میدانش. خب قطعا بالاتر بود. خب امام حسن مادرش حضرت زهراست. خب کی میرسد به هند جگرخواره ای که کارش فحشا بوده و قطعا همه میدانن امام حسن فرزند علی است. ولی وقتی معاویه به دنیا میاد طبق عبارت زمخشری 5 نفر سرش دعوا میکردن، میگه مال منه، اون میگه مال منه. خب قطعا خب خودش افضله. امام حسن سلام الله علیه فرزند پیغمبره. ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، کاملا مشخصه، در روی شک شبهه ای نیست. ولی معاویه این افتخار رو در پرونده اش داره که 21 سال با پیغمبر اکرم جنگیده، 13 سال در مکه، 8 سال بعد از آمدنش. خب قطعا همچه افتخاراتی برای امام مجتبی سلام الله علیه نیست باید هم برای شما عرض کنم بیاد بگه بله من خودم رو از امام حسن بالاتر میدانم.
امشب دارید فضائل معاویه رو میگید.
فکر چیکار کنیم دیگه؟ برای اینکه ما گفتیم که خدا اینا رو محشور کنه با معاویه.
خب
آقایان نگن که این نفرین است، دعا هست ما داریم. نمیدانم بعضی ها این عقل خدادادیشون رو چیکار کردن. یعنی یک دیوانه زنجیری همچه حرفی نمیزند که اینها بیان در یک شبکه ماهواره‌ای بیاد بله چنین بوده چنان بوده. آخه به قول اون روز خدمت آیت الله مکارم شیرازی اسم معاویه گفت آدم عاقل هم میاد از معاویه دفاع کنه دیگه. نمیدانیم چیه قضیه. ما معاویه را دوستان اهل سنت صحابی پیغمبر نمیدانیم. نگید شما به صحابه جسارت میکنید. امیر المؤمنین در خطبه 16 قسم میخورد، قسم شدید غلیظ، والذی فلق الحب و بر النسم ما اسلموا ولکن استسلموا ولکن اثروا الکفر. معاویه و ابو سفیان اینها در فتح مکه مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و کفر خودشون رو از ترس مردم مخفی کردند. عمار هم که طبق شهادت عایشه ام المؤمنین از سرش به قول از قرنش تا قدمش مملو از ایمان هست، در مجمع الزوائد هیثمی، نمیدونم این آدرسی گفتم پریشب در ذهن های چیز مان یا نه، جلد اول صفحه 113 مجمع الزوائد هیثمی جلد 1 صفحه 113 اون هم همین تعبیر رو داره، شهادت به کفر معاویه میده. مثلا معاویه رو مسلمان نمیداند امیرالمؤمنین، امام حسن مسلمان نمیداند، امام حسین او را مسلمان نمیداند. علی ای حالین حتی خیلی از بزرگان اهل سنت هم همین قضیه برای شما عرض کنم مناظره‌ای که جناب حسن بن فرحان مالکی از علمای اهل سنت عربستان سعودی بود با یکی از این شیوخ وهابی آمد مناظره کرد، بحث معاویه که آمد اصلا به هم ریختن اینها و ایشون اثبات کرد که معاویه به درک الاسفل من النار آمدن، هر توهین به این آقا کردن، هر اهانتی، هر فحش به این بن فرحان مالکی کردن که من گمان نمی کنم بی حیاترین انسان ها یک کسی رو دعوت کند بیاد به استودیو بعد اونجا شروع کنن به این اهانت کردن، جسارت کردن. حالا من تصور کردم که این اهانت ها فقط مال این حسن بن فرحان مالکی است. ما یک چیزی دیشب که رفتم منزل دم از این اسلام اصیل برای ما آمد، فیلم نسبت به اون وهابی هم که با حسن بن فرحان مالکی مناظره کرده و شکست خورده یک بیانیه 2 صفحه‌ای صادر کردن، این آقا آدم پستیه، لا مذهب، بیدین، آبروی ما اهل سنت را برد، اصلا لیاقت مناظره کردن ندارد، مردم به این اجازه ندید بیاد مناظره کنه با شیعه ها، مناظره نکنه با مردم، این رو تو مساجد دعوت نکنه تو ماهدنم. آنچنان اهانتی به اون وهابی کردن، وهابی که حداقل نزدیک 20 تا کتاب در کفر شیعه نوشته. خب این آقا اون وقتی که آمد شب اول شب دوم عزیز کرده بود، عزیز دردانه بود، ولی وقتی در برابر حسن بن فرحان کم آورد و آبروی شما و آبروی وهابی الحمدلله برای چندمین بار رفت، من گفتم اگر شیعه ها میلیارد میلیارد دلار خرج میکردن که آبروی وهابی ها را ببرند، این دوتا قضیه ای که اتفاق افتاد، همین آقای عبدالله حیدری در بحث امامت، حدیث امامت گفت یک روایت به ما بدید برای شما ارسان نشان بدید، دوستان ما 40 تا روایت براش بیان کردند. حتی در یک روایت آقا 4 تا گاف از گافهای خیلی مهم که بین زباله و مزبله و نمیدونم امثال این، نمیدونم بلا چه رویی دارن این حضرات. بله بعد ها آقای قزوینی هم گفتنم سهل ابن زیاد چنین است. اولا برای اینکه ما در شبکه ولایت دوستان واحد پاسخگویی به شبهاتمون، برادر عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی کلن متصدی این برنامه ها هستن، من اینها را صاحب نظر در مباحث رجالی میبینم. بعضی وقتا هم من نظر دارم، نظر اونها مخالف نظر من هست و من به نظر اونها کاملا احترام میگذارم، همونطوری که اساتید ما بارها شده نظر ما مخالف نظر اونها بوده، به نظر ما احترام میگذارن. من به هیچ وجه این قضایا را به قول چیز نداریم، از اساتید بزرگوارمون گرفتیم. من یک قضیه با حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی که از اساتید بزرگوار من هست و من افتخار به وجود این بزرگوار دارم و به تعبیر آیت الله العظما سبحانی استاد بلا منازع رجال در تاریخ شیعه هست، بارها بوده من با این بزرگوار بعد از نماز و از حرم تا بریم منزلشون روی یک موضوعیشون نظر داده بود، من ادله می آوردم آقا این اشتباه، ایشون می گفت نه. بعد از بقول نیم ساعت نه ایشون من قانع کرد و نه از عرائض من ایشون قانع شدن. من اومدم منزلم، بعد از 20 دقیقه ایشون تلفن کرد به منزل ما، گفت فلان این حرفی که زدید، من بعدن فکر کردم خیلی حرف درستی، ولی حرف من هم درسته. گفتم ناجا حرف حضرت عالی درست نیست، اگه یه مقدار نیم ساعت بگید. ما این بزرگواران ما با این کردن بنده هر چه در علم رجال دارم از این استاد بزرگوارم حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی هستم که واقعا من ارادتی که به این بزرگوار دارم، شاید بعد از حضرت ولیعصر به کمتر کسی من همچه ارادتی رو داشتم، ولی خب این بزرگواران همونطوری که ما را حر و آزاد تربیت کردن، ما هم نسبت به دوستانمون اینها را حر و آزاد برای شما عرض کنم گذاشتیم. نظراتی این آقایان میدن، شاید نظراتشون مخالف نظر بنده باشد، بله در تألیفاتی که بنده دارم دوستان ببینن، خب نزدیک تا الان نزدیک 34 تا 35 تا 35 مجلد از تألیفات بنده چاپ شده و هیچ ادعای عصمت هم نداریم. شاید من 5 سال قبل 10 سال قبل یک نظری داشتیم، بعد یک ادله دیگری برای ما میاد، از اون نظر قبلیمون برمیگردیم. ما مثل شماها که برای شما عرض کنم اینطوری نیستیم، اگر یک حرفی زدیم خدا هم آمد گفت آقا این حرف باطله، میگیم نه آقا باطل نیست. قول میگن از ملا سوال کردن اون هستن این آقا چند سالته، گفت 40 ساله. بعد از 10 سال گفتن آقا چند ساله، گفت بازم 40 سالمه. گفت 10 سال قبل میگفت 40 ساله هستم، گفت حرف مرد یکیه. حالا اینها هم حرفشون یکیه، اگر یک مطلبی رو به قول در کشتی گیر کردن، میگه آقا حرف مرد یکیه، کشتی هست که کشتی هست. حالا به قول ابو بصیر در زباله‌دانی مرده، بابا 10 تا دلیل آوردیم، حتی خود اهل سنت زنگ میزنن آبروی اینها را میبرن، اینها را مفتضح میکنن. آقا حرف مرد یکیه، همونی که ما گفتیم همون هست. الله ای حالین، اینجا بینید دوستان عزیز دقت کنن چه داره مسلم؟ امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، معاویه به سعد ابن ابی وقاص دستور داد. چه دستور داد؟ آقای مسلم دیگه رعایتا لحال معاویه حذفیده اینجا را، که البته شارحینش گفتن مفعولم بهیه، حالا من میارم. حالا اگر همین صفحه بدر هم دوستان ببینن، ابن تیمیه میگه و اما حدیث سعد لما امره معاویه به سعد، معاویه دستور داد که به علی ناسزا بگو، فعبا سعد ابن ابی وقاص ممانعت کرد و گفت چه مانع شده برای اینکه به علی ناسزا بگی؟ منهاج السنه جلد 3 صفحه 15. شیخ موسی شاهین کتابی داره فتح المنعم شرح صحیح مسلم، میگه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن المأمور بهی محذوفون، مأمور به محذوفه چیه؟ و تقدیر امره به سب علی رضی الله عنه، امر معاویه سعدن به سب علیین. خب اینجا امر معاویه سعدن فقال ما منعک ان تسب ابد ترا، چه مانع شده که تو به علی ناسزا نمیگی، فوش نمیدی به علی؟ گویا یک واجبی از واجبات الهی، ضرورتی از ضروریات دینی رو سعد بن ابی وقاص ترک کرده. ولی عدو شبب سبب خیر اگر خدا خواهد. سعد بن ابی وقاص میگه من سه چیز را درباره علی شنیدم از پیغمبر اکرم، فلن اسبه، هرگز به علی ناسزا نخواهم گفت. اگر یکی از اونها برای من بود از شترهای سرخ مو که اون زمان به عنوان یک ضرب المثلی بود، که مثلا ما میگیم اگر فرض به قول ده ها به قول طلا و جواهراتم به من بدن، من همچی کاری نمی کنم. اونا میگفتن بله شتران سرخ مو هم به من بدن همچی کاری نمی کنم. خب میگه اون ستا چیه؟ که هر کدامی از اینها برای من از شتران سرخ مو گرامیتر و عزیزتر هست. سمعت رسول الله یقول له خلفه فی بعض مغازی، رسول گرامی در بعضی از غزوات علی را در مدینه خلیفه کرد و علی عرضه داشت یا رسول الله منو همراه زنها و بچه ها در مدینه گذاشتی. پیغمبر فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی، جایگاه تو همانند جایگاه هارون است. تمام آن چرا که در قرآن برای هارون ثابت هست برای تو هم ثابته. تمام روابط موجود بین هارون و موسی، منزله اخوت، منزله خلافت و منازل دیگر، منزله شراکت در امر، برای شما عرض کنم کمک کردن در امور، تمام آنچه را که از هارون نسبت به حضرت موسی ثابته، تمام اونها را تو بعد از من از من خواهی داشت، الا یک چیز، لا نبوت بعدی، یعنی هر آنچه که من دارم از مقامات یا علی تو بعد از من اینها را خواهی داشت غیر از نبوت. بازم میگه لا نبوت بعدی، این کلمه بعدی نگفت الا انه لا نبوت، این کلمه بعدی را میاره، علی تو بعد از من میمانی و تمام مقامات حضرت هارون نسبت به موسی را تو از من ارث میبری، فقط یک چیز را از من ارث نمیبری، نبوت. و همچنین شنیدم در روز خیبر پیغمبر اکرم فرمود من فردا پرچم را به مردی میدهم یحب الله و رسوله، خدا و پیغمبر را دوست دارد، و یحبه الله و رسوله، و خدا و پیغمبرم او را دوست دارد. خب شما ببینید در حق کدام یک از صحابه همچه تعبیری آمده؟ اگر بناز هیچ روایتی در خلافت علی نباشد ما بخواهیم افضل صحابه را برای خلافت انتخاب کنیم، این عبارت دیگه من گمان نمی کنم بالاتر از این دیگه نسبت به هیچ صحابه ای مهاجر و انصار از نبی مکرم آمد، اونم در صحیح مسلم. بعد قال فتتاول نالها، همه گردن کشیده بودیم که این افتخار نصیب ما بشه. جناب خلیفه دوم میگه من ریاست رو دوست نداشتم جز امروز، همه گردنها بلند بود که ببینیم این افتخار نصیب کی میشه که خدا و پیغمبر رو دوست دارد. حالا شاید اینا رو خیلی دوست داشته باشند خدا و پیغمبر را، این که یحبه الله و رسول، خدا و پیغمبرم او را دوست داشته باشند، این خیلی مهمه. شما مثل این رو بردارید بیارید. بعد برای شما عرض کنم پیغمبر فرمود علی را صدا کنید، فاوتی بهی ارمد، دیدن علی ابن ابی طالب از شدت چشم درد داره به هم به خود میپیچه، پیغمبر اکرم آب دهن در چشمان امیر المؤمنین انداخت و پرچم را به دست او داد و فتح نصیب اسلام شد به توسط علی. بعد از آن که قبل از علی رفتند، نفر اول شکست خورده برگشت، نفر دوم شکست خورده برگشت و علی ابن ابی طالب رب پیروزی برای اسلام آورد. و همچنین آیه مباهله فقل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم، وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا کرد و فرمود اللهم هؤلاء اهلی، خدایا اینها اهل بیت من هستند. این هم باز نشان میده بر این که در اون زمان جناب ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران هم بودند. اگر علی فقط همسر یک دختر پیغمبره، به قول شما عثمان همسر دو دختر پیغمبر و ذوالنورین بود، ولی در اینجا نبی گرامی او را نمیخواند. با این عایشه و حفصه و دیگران بودن، حضرت زهرا را نبی مکرم میبره، افراد دیگری بودن، حسن و حسین را میبرد. این و جالب این هست که از علی در این آیه نفس پیغمبر تعبیر شده و انفسنا و انفسکم. آیا این جایگاه علی ابن ابی طالب رو اثبات نمی کنه؟ کسی که رفته برای اثبات نبوت نبی مکرم، چه قضیه مباهله قضیه کوچکی نیست. قضیه مباهله یعنی اثبات حقانیت پیغمبر، اثبات رسالت پیغمبر، نبوت پیغمبر. خب کسی که این جایگاه رو دارد و این مقام رو دارد برای اثبات نبوت پیغمبر می رود، قطعاً اولویت دارد برای خلافت پیغمبر تا نسبت به دیگران. این هم که در صحیح مسلم حدیث 61-14 گرسی مدار طول کشید. من عوض میخوام، گرسی من حرف باز زیاد دارم ولی دیگه حالا
ادامه داره آجا.
بله،
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد. به صورت اینها رو مطرح کردن که چه به قول آجا هم طولانی شد، اما به هر صورت این حدیث منظرت جایگاه بسیار رفیع داره در بحث امامت و اعتقادات. این رو دوستان مطالعه کنن، پیگیری کنن. انشاءالله این مباحث به صورت سلسله ادامه خواهد داشت. از زوایای مختلف ما حدیث منزلت رو پیگیری خواهیم کرد. انشاءالله امیدواریم عزیزان در جلسات آینده انشاءالله پیگیر مباحث حدیث منزلت هم باشند. انشاءالله این بستر رو هم برای شما فراهم کنیم. ممنون و سپاسگزاریم. فرصت کوتاهی رو بگیریم، برگردیم خدمت شما عزیزان.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو حق را یابد. زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر. زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر. شسيه شردم نامي خدرة، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر.
وكهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى. من طول فيك مدائحا عن أدنى واجبها قصة. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. امیدواریم تا پایان بحث لطف کنید و همراه ما خواهید بود. انشاءالله تا این لحظه استفاده کرده باشید. مباحث مطرح شد، گرچه حالا بعضی از مباحثش مقداری طول کشید و امیدواریم که انشاءالله اینا مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. به هر صورت اگر بیننده تازه پایگیرنده نشسته، بحث حدیث منزلت بود که فقط من تونستم یک سوال رو بپرسم دیگه. حالا بخش مقدمات هم مقداری طول کشید و انشاءالله طلب شما باشه در جلسات آینده ما شوقات و زوایای مختلف حدیث منزلت رو برای شما انشاءالله مطرح میکنیم به نیابت شما و پاسخش رو از استاد خواهیم پرسید و انشاءالله اینها هم در سایت و دیگر جاها به صورت مکتوب هست و عزیزان میتونن اگر مشاهده نکردن برنامه زنده ما رو هم به صورت آفلاین نگاه بکنن و هم مکتوبش انشاءالله در سایت نوشته میشه. دیگه فرصت نیست به خاطر اینکه برنامه مقداری جا به جا شده، ما این زمان تعلق به شما عزیزان داره، ما باید صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. اولین بیننده ما هم که روی خط میان انشاءالله جناب آقای امیر حسین از خرم‌آباد هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای امیر حسین.
سلام و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت جناب آقای استاد دکتر قزمینی و همینطور مجری محترم آقای محسنی.
سلام داشتید.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم آقای امیر حسین.
بنده چند تا سوال داشتم خدمتتون. بنده یکی از سوالام در مورد رضائه کبیره است که در کتاب اهل سنت فکر کنم در صحیح مسلم باب رضائه کبیره آمده است که ام المؤمنین عایشه عرض می‌کرده است که به دختران که به پیر مردان شیر بدهند. یکی از سوالام اینه که چرا مثلا خب دین اسلام محرم و نامحرم کرده و چطور ام المؤمنین عایشه به رضائه کبیره میگفته انجام بدن و رضائه کبیره چیزیست که در قرآن نیومده. این سوال چیزیست که من واقعا دوست دارم اهل سنت یک دلیل موجه بیارن برای ما شیعیان که چرا ام المؤمنین عایشه امر به رضائه کبیره می کرده.
انشاءالله. چشم. دیگه سوال دیگه ندارید؟
یک سوال دیگه هم خدمتتون داشتم.
بله. که
جناب آقای عمر که خلیفه دوم بودن این مطلب مطرح میشه که اومدن اهل سنت اینطوری فکر میکنن که اومدن وقتی که حضرت زهرا رو زدن که حضرت علی کاری نکرده، حضرت علی آنچنان خلیفه دوم رو زده است. در خود کتاب‌های اهل سنت هم فکر کنم آمده، اما به خاطر تقیعه‌ای که داشتن، به خاطر مصلحتی که می‌دیدن با خلیفه دوم عمر کاری نکرده. و یک مطلب دیگه هم در مورد ازدواج ام کلثومه، وقتی که خلیفه دوم بر کار باشه و جان حضرت علی و آل بنی هاشم وقتی که در خطر باشه حضرت علی تقیه کرده، اگر هم واقعا صحت داشته باشه ازدواج حضرت ام کلثوم به خاطر تقیه ای بوده که حضرت علی کردن، وگرنه حضرت علی 100 سال هم ام کلثوم دخترش رو به کسی که قاتل دخترش باشه هیچ وقت نمیداده. من همین سوال ها
رو چشم انشالله اینا رو بررسی میکنیم. سه تا موضوع است انشالله اینا رو خدمت شما ممنون است باز کنم انشالله پاسخ از
گیرم.
خدا نگهدار شما عزیزان باشه. جناب آقای رحیم از زاهدان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما آقا رحیم.
سلام عرض می کنم خدمت آقای حسینی و آقای رضوینی.
سلامت باشید جناب آقای رحیم.
رحمت الله.
در خدمتی.
من سه تا مطلب رو خواستم عرض کنم.
بله.
با توجه به این که بیننده ای هم که زنگ زده بودم خواستم مثال گونه جواب بدم یه مقداری البته. خراب داره بی مطلبی که مثلا یه بیننده میاد با این تفکر هنوزم که به عنوان بچه شیه میاد مثلا همچی تفکراتی داره همچی سوالایی رو مطرح میکنه همچی مبهماتی داره.
کدوم سوالشون رو مشکل بود؟ کدوم سوالشون رو مشکل دیدید؟
جان
کدوم سواله؟
این که مثلا مطرح میکنه آقای من میخواستم ببینم واقعیت امر آقای غزبینی که نظر خودشون در مورد ازدواج ام گلثوم با حضرت عمر رو از دیدگاه روشن بیان کنند.
البته ما بارها عرض کردیم خدمت شما، نمیدونم شما چقدر چند وقت بیننده برنامه هستید، هم جناب آقای امیر حسین و هم جناب آقای رحیم. ما این رو بارها و بارها مطرح کردیم و نظرات مختلف رو حضرت استادم فرمودن، حتی نظر شخصی شدن فرمودن.
ببین آقا رحیم بزرگوار، ببینید دوستانی که میان چه از دوستان اهل سنت چه دوستان شیعه، ما که نمیتونیم بگیم آقا تو این حرف بزن تو اون حرف. بله اگر یک جا احساس کنیم که میخوان اهانت کنن به مقدسات اهل سنت، توهین کنن، ناسزا بگن، ما تلفنشون رو قطع میکنیم و عزیزان اهل سنت میان معمولا توهینم میکنن تلفنشون رو قطع نمیکنیم. حالا این عزیزی آمد گفت آقا من عقیدم اینه، ما که نمیتونیم بگیم آقا این عقیدت رو از ذهنت بیرون ببر. شما اجازه بدید ما در جواب اگر آمدیم حرف ایشون رو تأیید کردیم یا آمدیم مستدل کردیم غیره، ما چون مسئول نظرات بینندگان عزیز که نیستیم، هر کسی که میاد روی خط آقا رحیم عزیز خودش مسئول حرفای خودشه، این در تمام رسانه‌های جهانی مطرحه. حضرت عالی هم میفرماید چه بسا نظراتون مورد تأیید ما نیست ولی فرمایشتون رو میفرمایید، بعضی از موارد ما صلاح میبینیم جواب میدیم، بعضی از موارد هم مثلا جواب دادن به صلاح هم نیست، چه مال شیعه باشه چه عزیزان اهل سنت، ما در خدمت شما هستیم آقا رحیم عزیز.
یا علی
خیلی ممنون، می‌خواستم موارد رو مطرح کنم.
بفرمایید.
شما در مورد حضرت معاویه داشتید مطالبی رو عرض می‌کردید، حالا شاید مثلا قول خودت شما که مثلا خوشایند اهل سنت نباشه، نظرات و دیدگاه شما هست ولی اهل سنت یه دیدگاه کامل و روشنی دارن، کلا برادران شیعه هم تو برنامه های شاید اهل سنت یا برنامه های دیگه میبینن که دو گروه صحابه یا مثلا یاران پیامبر یا گذشتگان رو همیشه دوست دارن به هم نزدیک کنند و دوست معرفی کنند، این بهتره یا اونی که شما مثلا از دیدگاه اهل تشیع هست که همیشه مثلا اختلاف و دشمنی ها و تفرقه رو مطرح میکنید؟ یه دوم
آقای رحیمی یک سوالی داشتم،
اجازه میدین ببخشید مطلب من تموم بشه بعد شما جواب بدید.
سوال فقط از شما میخواستم بپرسم.
بله.
همونجوری که به معاویه شما همچین
اجازه بدید آقای اجازه بدید دوم مطلب من تموم بشه بعد من شما اجازه میدم مثلا سه تا مطلب داشتم میخواستم تموم بشه بعد شما بفرمایید. مطلب دوم که در مورد معاویه شما صحبت میکنید، نظر آیا آقای غزوینی شما عالم بزرگی هستید، اینقدر ادعا میکنید که همه جا حاضرید مثلا میتونید مناظره بکنید، نه من از شما در برنامه های مختلف شما نمیدونم یادتون باشه شما یه نفر عالم برجسته و قابل قبول منطقه اهل سنت کردستان، بلوچستان، گلستان، هرمزگان رو بلند کنید بیارید اینجا بنشونید و این مطلبی که الان در مورد حضرت معاویه شما زدید اهل سنت عالمش گفت بله آقای غزوینی این مطلبی که دارن میگن صحت داره یا من قبول دارم، شما به نظر من شیخ الاسلام جهان اسلام باید به شما مثلا این لقب رو به شما بدن و ما اهل سنت، من نظرم عقیدم اینه که ما اهل سنت کسایی را که مثلا این حرف منو تایید میکنن، ما میشیم شیعه پیرو دوازده امام و پیرو مولد آقای غزوینی. این یه مطلب. شما این حرف منو نمیدونم در برنامه گذشته به نظر من اصلا چیز نکردید، اینو مطرح نکردی و در برنامه هایی که بوده اصلا از من از شما این خواهش رو کرده بودم در برنامه گذشته، ولی مورد اجرا یا مورد تایید نمیدونم چیز شما نبوده. شما اینو در برنامه گذشته در مورد احادیث اهل سنت از کتاب اهل سنت در مورد اهانت به پیامبر گفتید که مثلا تو کتاب اهل سنت بوده، این هم نیاوردید که یه عالم سنی گفته بودم چون تفسیرای شما تفسیرهای غیر واقعی که اون اهل سنت مورد تایید اهل سنت نیستن، شما میه برای خودتون تفسیر میکنید و اهل سنت گفتن یک عالم بلندتونی بیاید تفسیری که جناب علی در برنامه خودتون در مورد توهین به پیامبر بود اونو اگر در برنامه های آینده یا گذشته نیاوردین میکرد، من میگفتم برای آقای غزوینی رو حرفی که من عنوان بیننده زده بودم این حرف اومد تایید کرد، اومد رولش عمل کرد، ولی متاسفانه برنامه شما اصلا روند مورد هدف که به هدف برسن ندارن. الان این بیننده ای اومد، شاید این صدومین یا هزارومین بار باشه که این همچی سوالای یه بیننده میاد مطرح میکنه و اینم از جهل این بیننده است. این نیست که بیننده بیاد بگه حالا من تو ذهنم همچین چیزی مثلا مطرح شده. اینا این من گفته بودم تو قلبه انسان مریض همیشه غرض هست و مرض هست و آدمی که همچی سوالی رو میکنه نمیاد تو برنامه. شاید شما هزار دفعه مثلا همچی برنامه رو مطرح کردید، این بیننده آیا برنامه شما رو ندیده بوده؟ یعنی تازه متوجه شده همچی برنامه‌ای وجود داره و اهل سنت در مورد همچی نمیدونن سوالی این اهل تشیع از شما چرا بپرسه؟ اهل سنت برنامه اهل سنت زنگ بزنه جوابشو خیلی راحت مرتب میدن. تو خود ایران هم نمیدونم سایتایی هست مثلا چیزای مدارس اهل سنت هست مکاتبه کنه خیلی راحت برادران دوستانه به جواب میدن، ولی تو برنامه زنگ زدن تو برنامه همچی سوالایی خیلی شما هم راحت بول معروف خیلی مورد مزاق شما هست خیلی راحت هم جواب میدی، ولی به نظر من مورزانه هست. خیلی ممنون، تشکر. اگر جواب سوالی نداری
در کنار خدا
حافظی کنم. آقا رحیم عزیز، اجازه بدید شما در رابطه با معاویه، من روایتی از صحیح مسلم آوردم که به علی ابن ابی طالب ناسزا میگفته و ابن تیمیه هم تأیید کرد که آقا ناسزا میگه، شارح صحیح مسلم هم میگه ناسزا میگفته. این رو شما چه جوابی دارید؟ حضرت طالب عنوان یک عالم سنی به ما بفرمایید که این کار معاویه را ما چه کار کنیم؟ بیاین بگیم آقا کار خوبی کرده یا نه، چه کار کنیم؟ حضرت علی ما به عنوان یک عالم سنی بفرمایید آقا اینجا برای شما عرض کنم معاویه و علی ابن ابی طالب ناسزا گفته. پیغمبرم میگه من سب به علیان فقط سب بنی، هر کس به علی ناسزا بگه به من ناسزا گفته. این هم یک عالم بزرگ اهل سنت آقای حاکم نیشابوری در مستدرکش جلد 3 صفحه 121 میگه روایت صحیحه. احمد ابن حنبل دیگه عالمی بزرگتر از من گمان نمی کنم الان شما داشته باشید، در مسندشون جلد 6 صفحه 323 میگه این روایت صحیحه. شما برید نگاه کنید این رو، آیا این عبارتی را که از صحیح مسلم ما آوردیم از اون طرف هم که برای شما عرض کنم میاد میگه من سب به علیان فقط سب بنی، هر کس به علی ناسزا بگه به من ناسزا گفته، هر کس به من ناسزا بگه به خدا ناسزا گفته. اینم آقای مناوی از علمای بزرگ شما هست در کتاب فیض القدیرش جلد ششم صفحه 190 نقل میکنه، میگه این روایت کاملا صحیحه. خب بفرمایید این کار معاویه رو ما چه کار بکنیم؟ حضرت عالی توضیح بدید.
اجازه بدید من توضیح بدم.
بفرمایید.
شما خواهشن به حاشیه مطلب نروید. مطلب من این بود که شما منو به عنوان عالم قرار ندید. من از شما خواستم همین مطالبی که جناب عالی در بیان میکنید یه عالم سنی بیاد اینجا بشینه جواب بده تا مورد تایید آیا اهل سنت هست یا نیست. دوم آیا بنوان مثال اهل سنت آیا از یزید بیزاری میجویند یا نه؟ پس چطور وقتی که مثلا اهل سنت میبینند که یزید با امام حسین جنگ کرد و امام حسین رو شهید کرد، آیا اهل سنت یزید رو دوست دارن یا امام حسین رو؟ و از شما میخوام اهل سنت آیا معاویه رو دوست دارن یا حضرت علی رو؟ شما به من جواب بدین که اگر اهل سنت در اینجا دروی میکنن، دورنگی میکنن یا نه پیرو پیغمبر هستن و پیرو اهل بیت پیغمبر هستن. پس شما به من جواب بدید.
آقای رحیم عزیز، آقا رحیم بزرگوار، ببین آقا رحیم عزیز، ما برای شما احترام قائلیم، عزیزان مثل شما برای ما عزیزن. اولا برای این که ما الان 2.5-3 سال داریم تقاضا میکنیم هر کدام از بزرگواران اهل سنت، از علمای اهل سنت تشریف بیارن، قدمشون روی چشم ما. دیشبم آیت الله رضا مکارم شیرازی به عنوان یک مرجعی که مورد تأیید شما هم هست، ایشون هم گفت آقا هر کدام از علمای اهل سنت که بخوان تشریف بیارن اینجا از نظر ما هیچ منعی ندارد. مشکل ما میدونه چی آقا رحیم؟ فرض بفرماید ما میاییم از 10 تا از علمای اهل سنت درخواست میکنیم بیان، یک نفر میاد، مثلا جناب مولوی لاشاری حداقل 10 کتاب نوشته، استاد حوزه علمیه است، وقتی میاد حرف میزنه 10 تا مثل جناب عالی، آقای لاشاری رو ما قبول نداریم. از اون طرف از سنندج میاد یک کسی که استاد دانشگاهه، امام جمعه سنندجه، برای استاد حوزه علمیه است، میاد اینجا صحبت میکنه، از سنندج زنگ میزنن آقا ما این اصلا قبولش نداریم. خب ما چیکار کنیم؟ ما جناب آقا رحیم عزیز، ما گناهمون چیه؟ ما اونی که در توان داریم از این عزیزان تقاضا کنیم تشریف بیارن اینجا، ما آماده هستیم. حضرت عالی به عنوان نماینده شبکه جهانی ولایت، به عنوان برادر من، تشریف ببرید هر کدام از بزرگواران از علمای اهل سنت که استاد حوزه علمیه باشند و حداقلش حضرت عالی و هم فکران حضرت عالی قبول داشته باشید، تشریف بیارن اینجا. رسما هم بیاید اعلام کنید در اینجا، بگید آقا فلان عالم رو صحبت کردیم بیاد. اگر ما نیاوردیم، خب حضرت عالی بگید آقا ما فلان عالم رو گفتیم بیاد، شما نیاوردید، بهتر از این میشه جناب آقا رحیم؟
الو، من یه خواهشی از شما داشتم به عنوان یه عالم بزرگ.
نه عزیز من، ما بینید هندوان زیر بغل ما ندید آقا رحیم بزرگوار. بینید ما به عنوان خادم اهل بیت هستیم، اگر قبولمون بکنن. اونی هم که یاد گرفتیم بیان میکنیم. حالا به قول من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. من در خدمت شما هستم.
اجازه بدین همین حرفی که شما در همین برنامه زدید، بنوان مرد، بنوان هیز وایفی، رو حرفی که بگفتین آقا معاویه کافره، همین مولوی لاشاری که من امثال من نمیان قبول بگن که قبول نداره، همین مولوی لاشاری و همون ماموستا، هر دو تاشون زنگ بزنن تلفنی هم ما قبول دارین، همین حرفی که زدین مرد و مردونه روش وایفی که معاویه از نظر شما کافره، اگر تایید کردن من اعلام میکنم که من شیعه هستم.
ما نمیخوام شما اعلام کنید چیه هستید، ما همین شیعه هایی که هستن ما رو بتونیم دستمون نگه داریم، کلاهمون رو میندازیم با حاکم.
من حالا تقریبا 14 دقیقه است رو خط هستید شما. یک سوال بکنم دیگه با شما خدافظی کنیم. شما فرمودید که اهل سنت رو نگاه بکنید، آیا بین یزید و امام حسین برای کی مثلا محبت دارن؟ خب درسته، اهل سنت برای امام حسین محبت دارن، و بین معاویه و حضرت علی بین کی مثلا دارن محبت مثلا دارن؟ و شما گفتید که خب معلومه، ما هم میگیم به حضرت علی علیه السلام محبت دارن، ولی اینا لایجتمعان با هم جمع نمیشه. اگه کسی حضرت علی علیه السلام رو دوست داشت و به اون اعتقاد داشت، با دشمن علی علیه السلام، با کسی که به اون صبر کرد و برای این چندین هزار منبرشون مکاتبه اداری کرد که باید صبر کنید و فحش بدید به حضرت علی علیه السلام در خطبهاتون، اینها با هم جمع نمیشه. آیا اصلا امکان داره کسی من یک نفر رو دوست داشته باشم بعد با دشمنش هم دوست باشم؟ اینها جمع نمیشه که شما خودتونم فرمودین. ما خواهش میکنیم یه مقداری دقت بیشتری بکنید.
این مطالبی که ما گفتیم، آقایان علمای اهل سنت، ما گفتیم امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 16 میگه معاویه مسلمان نشده تا اصلا صحابی باشد. خطبش هم آوردیم. خطبه نهج البلاغه برای ما محترم حجته. از علمای اهل سنت هم از هیثمی آوردیم، جلد اول مجمع الزوائد صفحه 113. شما حداقل اینقدر که دیگه امکانات داره که تشریف ببرید اینها را با هم مطالعه کنید، و اگر نه اینها را هم قبول ندارید، شما صحیح بخاری هر چه دور باشه در اختیار شما هست عزیز دل من. حدیث 2812 28 12 در اونجا روایت از پیغمبر اکرم درباره عمار میگه عمار را فئه باقیه میکشد، این فئه باقیه را عمار به طرف بهشت دعوت میکند و یدعونه الی النار، ولی اینها عمار را به طرف آتش جهنم دعوت میکنند. خب شما بفرمایید اصلا نهج البلاغه هم هیچ، برای مجمع الزوائد هم هیچ، این دیگه صحیح بخاری حدیث 28-12 پیغمبر اکرم میگه معاویه و لشکرانش جزء دعوتگران به آتش جهنمن. شما این یدعونه الی النار را بگذار کنار آیه شریفه برای شما عرض کنم 41 و 42 از سوره قصص. اونجا ببینید افرادی که وجعلناهم ائمه یدعون الی النار، اون افرادی که به طرف آتش جهنم دعوت میکنن، قرآن چه درباره اونها دارد؟ این دوتا را کنار هم بگذار، از هر عالمی از علمای اهل سنت تشریف ببرید سوال بفرمایید. حالا شاید جناب آقای لاشاری محظوراتی داشته باشد، خیلی از قضایا را جرأت نکنه بیان کنه برادر عزیزم، ولی شما بزرگواری کنید که این شهامت رو داشته تشریف آورد اینجا. الان نزدیک ما 15-16 دقیقه 17 دقیقه با شما صحبت میکنیم. حضرت عالی تشریف ببرید. این نکاتی که بنده عرض کردم از بزرگانتون از علما سوال بفرمایید، جواب این آقایان را بیارید. هفته آینده باز ما یک رو به شما وقت میدیم، بیاید اینجا صحبت کنید. اگر جواب قانع کننده داشتید برادر، ما جواب قانع کننده را میبوسیم میگذاریم روی چشممون. اگر ما جواب قانع کننده را قبول نکردیم، شما بفرمایید که بله من حرف منطقی آوردم شما قبول نکردید. عزیز من
خیلی ممنون آقا رحیم، دیگه با شما خداحافظی میکنیم. 17 دقیقه و 15 ثانیه با شما بودیم، خدا نگهدارتون. جناب آقای علوی از ورامین، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داره خدمت.
محضر حاجی آقای محسنی مدیر محترم و استاد بزرگوار حضرت عبدالله دکتر قزوینی عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزاری میکنیم، در خدمتتون هستیم.
حاجی آقای قزوینی، حقیقت مطلب این است تنها شبکه‌ای که واقعیت‌ها رو محققانه و عالمانه با اخلاق اهل بیت برای بینندگان محترم در سطح جهان مطرح می‌کنند می‌رسانند شبکه مقدسه ولایت است. و تبریک عرض می‌کنم من محضر شما و بینندگان محترم شما. استاد بزرگوار، بنده در محضر شما جسارت نمی‌کنم، سراغ حدیث و روایت هم نمی روم. تنها اگر اجازه بفرمایید نتیجه فتواهای وهابیت رو برای بینندگان محترم مطرح کنم.
بده.
بینندگان محترم، وهابیت فتوا داده است که توسل به غیر خدا شرک است. وهابیت فتوا داده است که توهین به صحابه در هر مقامی که باشند شرک است. با توجه به این دو تا فتوا حداقل می‌بینیم که خلیفه دوم خودش ادعا می‌کنند بار پروردگارا من به پیامبرت و عموی پیامبرت متوسل شدم و می‌شدم. نتیجه فتوای وهابیت این است که جناب عمر مشرک است، چون وها میگوید که توسل به غیر خدا شرک، هر که به غیر خدا متوسل بشود مشرک است. عمر خودش مدعی است که خدایا من به پیامبرت و عموی پیامبرت متوسل میشدم. توسل عمر به پیامبر و عموی پیامبر جای شک و تردید نیست، و هیچ توجیهی ندارد. به صراحت خود عمر بیان می کند نتیجه فتوای وهابیت این است که عمر مشرکه و می گوید توهین به صحابه شرکه. این که عمر رو مشرک می دانند چون عمر متوسل شده است، بدترین توهین به عمر هست. پس وهابیت و پیروان وهابیت انسانهای مشرکی هستند.
بله.
به گفته اونها اینها مشرک هستند و کسانی که از این عقیده و اعتقاد پیروی کنند اونها تهران سر سفره شرک حاضر شده است و حاضر می شوند. مطلب دیگر، نکته دیگری رو که محضر بینندگان محترم عرض کنم، بینندگان محترم، وهابیت مدعی هستند که اگر پیامبر بعد از خود علی رو به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرده باشد، که اونها میگوید نکرده، اگر معرفی کرده باشد این توهین به کرامت انسان هاست. آیا این سخن و این ادعا که برای پیامبر تعیین تکلیف میکند آیا توهین به پیامبر نیست؟ توهین به ساحت مقدس پیامبر نیست؟ این احادیث را که استاد بزرگوار احادیث منزلت بیان شد، محققانه برای بینندگان تشریح شد، توضیح داده شد، آیا اینا بیانگر این نیست که پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین رو بعد از خود جانشین و وصی خود قرار داده است؟ اینها سخن پیامبر رو منکر می شود و پیامبر توهین می کنند. سؤال من اینجاست که آیا پیامبران قبل از پیامبر آخرالزمان مگر برای خود وصی و جانشین قرار نداده اند؟
بله، ما در جلسه قبل اینو مطرح کردیم.
بله، مطرح شده.
بله.
آیا اونها با انسانها و امت خود توهین کردند؟ اگر این توهین باشد، این دیکتاتوری باشد،
خلیفه
اول برای خود جانشین معرفی کرد، وصی معرفی کرد، بعد از خود عمر رو خلیفه معرفی کرد، این را چگونه شما دیکتاتوری نمی دانید و توهین به کرامت و شرافت انسان ها نمی دانید؟ این چگونه قابل جمع است؟ مطلب دیگر، عذر می خواهم طولانی
شد،
عرض کنم این است که آقایونی که شما توهین به صحابه را شرک می دانید، چرا معاویه را مشرک نمی دانید؟ چرا به معاویه احترام قائل هستید؟ مگر معاویه به امیر المؤمنین که هم صحابه پیامبر است، هم جانشین پیامبر است، هم وصی پیامبر است، هم خلیفه پیامبر است، حداقل شما علی رو به عنوان خلیفه قبول دارین، معاویه به خلیفه پیامبر توهین کردن، دشنام و ناسزا گفتن، چرا معاویه با این فتوای خود مشرک نمیدانید؟ او را احترام میکنید؟ عذر میخوام، طولانی شد.
ممنونیم جناب آقای علوی، از برنامه سپاسگزاری میکنم و نکته های بسیار اساسی فرمودید. جناب آقا اسماعیل از مشهد، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمت هستم. جناب آقا اسماعیل. و علیکم السلام، صداتون بسیار ضعیفه یا مقداری.
الو،
سلامت باشید، درود بر شما. یه مقدار بلندتر که ما هم بشنویم.
بخواستم های قضایی سوال بسید، از زمان پیغمبر تا حالا چند سال میگذره؟ 1500 سال میگذره یا نه؟
از زمان پیغمبر؟
آیا حالا موقعش که ما ورگردی 1500 سال پیش که جانشین پیغمبر علی بوده یا ابوبکر بوده؟
یعنی به نظر شما نباید این کارو بکنیم؟
الان تو ایران بسیاری بله؟
به نظر شما نباید این کارو بکنیم؟
الان تو ایران بسیاری از
آقای اسماعیل تو کلی صدای گیرنده اون رو ببندی.
یهودی و زرتشتی و جانه کی میخوایی ما جواب بده؟
لطف کنید صدای گیرنده اون رو ببندید که راحتر بتونیم با تو ارتباط برقرار کنیم.
کی میخوای جواب بده؟ آقای محسنی، آقای غزیلی،
صدای گیرنده
تلویزیون ما شده. آقای معاویه، شما میگید ما این کافر است، تو جان میگید معاویه مسلمانه. خب یعنی چی؟ این کارا چی با بشه؟ برگردید قرآن سنت.
آه، پس به نظر شما نباید صحبتی بکنیم؟
نه، چرا بکنی؟
پس چی؟
الان این قرن 21 نباید این کارا ما برگردیم 1500 سال پیش که جانشین پیامبر علی بوده و ابوبکر بوده. ما نمیتونیم برگردیم.
آه، یعنی برای شما
ما اسلام پیش داریم.
الان شما مال 1400 سال قبل دیگه کهنه شده، رفیق قرآن جدیدی درست کنید دیگه.
این به نظر شما یک سوال عالمانه است آقای اسماعیل؟ من سوال از شما میکنم آقای اسماعیل.
قد شد بگید
آقای اسماعیل. خب من خواستم سوال بکنم چرا خدا جا قصص انبیا رو مطرح کرده برای ما؟
بله حضرت ابراهیم 3000 سال
پیش، حضرت آدم 5000 سال پیش، به ما چه ربطی داره؟ عجیبه دیگه. و کذالک ننجی المؤمنین، برای ما به چه دردی میخوره؟ حضرت یوسف اصلا برای چی خدا نفی کرد؟ چرا داستانش اینجوری گفت بعد کذالک ننجی المحسنین؟ واقعا عجیبه. این سوال سوال عالمانه نبود. من خواهش میکنم از دوستانی که میان روی خط لاغل دیگه از این سوالا که دارن مطرح میکنن یه جوری باشه که مباحث رو به صورت علمی مطرح کنن. سپاسگزاریم جناب آقای موحد از گنبد کاووس.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما.
متشکرم، خیلی ممنون. عرضم بود شما که من زیاد نمیخوام متعدد اوقاتون بشم، مطالب رو یک طرفه من عرض میکنم بعد شما جواب بدید.
ان شاء الله.
بسیار ارزش داره و حدود 23 دقیقه که از طرف شبکه به ما تماس گرفتن و من خودم شرمنده‌ام که واقعا آیا صحبت‌های من به اندازه این هزینه 23 دقیقه ارزش داره یا نداره؟ ان شاء الله
که شما خیر بده که اینقدر واقعا شرمنده میشیم. ممنونیم.
ما اینو میخوام همه بدونن که شبکه جهانی ولایت حتی به فکر خسارت زدن و هزینه های ما هم هستن که مواظبن که ما یه وقت متضرر نشیم. ما از شما ممنونیم.
اینم نظر لطف شماست و سپاسگزارم از این نکته هایی
که عرضم بود شما که ابتدا ما شماره کارت که بخوایم اسم مبلغی رو کارت به کارت پرداخت بکنیم نداریم. از شما شماره حساب که شما فرمودید، مثلا من کارمندم میرم حقوقم بگیرم همونجا میگم یک 10000 تومان 20 تومان میخوام یه کارت به کارت بکنم، این برام مقدور نیست. یه بارم من اس ام اس دارم برای حاج آقا ولی موفق نشدیم.
ان شاء الله حاج آقا دیگه لطف کنن لاقل شما رو کارت بدن که
بشه کارت به کارت ملی ما کارمند اکثر با ملی هم کار میکنیم راحت تر میشیم. اینو بعدا یک طرف بزنم کنتون بگم تو بزنم.
بله بعد هستیم با ایشونه. بله
مطالب مطالب اینو برم عرضم بود شما که در ارتباط با شبهات شبهاتی که ما دنبالش هستیم تا به امروز دنبال شبهات تاریخ اسلام بودیم، جدیداً باید دنبال یک سری شبهاتی که در شبکه‌های دیگه اینها ایجاد میکنن و اون هم مطالبی هست که از طرف حاج آقای قزوینی عنوان میکنن و اون خودش یک نوع شبهه میشه و هرچند ما میدونیم اونها دروغ میگن ولی باز دوست داریم اینها دقیقاً بدونیم. همین امروز یک دوتا کلیپ من دیدم، این دوتا کلیپ رو میخوام حاج آقا برام توضیح بدن هرچند تکراری هست فقط.
بله.
یه کلیپی بود تران جیب سایروز دیدم که یک آقای از اهل سنت از زاهدان تماس گرفتن، حالا مال کی بوده من نمیدونم، شاید مال خیلی وقت بوده، که در ارتباط با کسانی که هر زمان جمعه که مثلا ولایت امیرالمومنین قبول نداشت یا همش چیزی که شما تکفیر میکنید بعدشون مثلا میگن بله، بعد این قسمتش که یعنی علمای زاهدان رو هم تکفیر میکنید، فقط یک جمله کوتاه یک کلمه که ما نفهمیدیم اصلا این صدای آقای قزوینی هست یا نه، بعد به همین اونا گفت بله تکفیر میکنم، همینو گفت و تموم شد کلیپ. دیگه ادامش چی بود قبلش چی بود ما نفهمیدیم، فقط همین میتونه یک شبهه ایجاد بشه که این جمله اصلا شاید من میگم صدا صدای حاج آقا نبود ولی خب اینو شنیدیم. یکی این
بله.
یکی هم در ارتباط با کلیپ امور کلثوم، باز در ارتباط با امور کلثوم یک کلیپی پخش کردن که در بین دانشجویان حاج آقا بودن و سوال کردن و ایشون هم بله از یکی از کتب اهل تشیع از علمای بزرگ، حالا من دقیقاً نمیدونم، داشتن میگفتن که بله همچین چیزی در این کتاب اومده، اما ادامهش دیگه بخش نشد که آیا این امور کلثوم دختر حضرت علی بوده یا نبوده. شما بارا جوابش رو شنیدیم ولی این کلیپ رو هم به این شکل پخش کردن که فقط تا همینجا که این در کتاب فلانی اومده و هنوز اسم دختر حضرت علی نگفتن که امور کلثوم مثلا از عمر با امور کلثوم ازدواج کرد تمام شد، اینجا قطع کردن و این به قول من باز شد شبهه برای ما.
بله.
حالا شبهات تاریخ اسلام تموم شد، باز این شبهات همین. بله. تو مطلب رو می‌خواستم.
ان شاء الله. چش.
متشکرم.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای موحد، خدا نگهدارتون. خب ما تقریبا آقای 7 دقیقه رو 8 دقیقه رو به پایان برنامه داریم. اگه اجازه بفرمایید یک دو تا سوالی که دوستان ما داشتن، هم جناب آقای امیر حسین از خرم‌آباد که رضا کبیرا رو سوال کردن و چرا حضرت علیه السلام در مقابل عمر مثلا دفاع نکردن از حضرت زهرا و قضیه ام کلثوم که این بخش کلیپ هم همین تتمه بحث هم میتونه شما اونم اشاره بفرمایید و حالا اون کلیپی که آقای موحد گفتن.
برای شما عرض کنم در رابطه با رضای کبیر که این عزیزمون مطرح کردن از چیز خرم‌آباد که مطرح کردن، البته ما خیلی زیاد دنبال این که این قضايا چیز بشه نیستیم، ولی ایشون این قضیه رو مطرح کرد از ام المؤمنین عایشه. خب البته این کتاب قضیه رضای کبیر در صحیح مسلم بخاری برای شما عرض کنم آمده، در یک قضیه‌ای که نقل می‌کنن سهله بنت سهیل آمد خدمت پیغمبر، برای شما عرض کنم گفت شوهر من ابو حذیفه وقتی غلام من سالم میاد یه مقداری ناراحته، چون یک جوان رشیدی شده مثلا 20 ساله 25 ساله وقتی میاد خونه من میره شوهرم یه مقداری بددل شده. پیغمبر اکرم فرمود ارزعیه، برو این سالم را شیرش بده. و این سهله برگشت که یا رسول الله چگونه شیر بدم و هو رجلون کبیر، ماشالله قدی بلندی داره، مرد بزرگی. فتبسم رسول الله، پیغمبرم تبسم که گفت من میدانم اون رجل کبیره، برو برای شما عرض کنم شیر بده. و بله آمد شیر داد و خلاصه دیگه شوهرش به قول چیز نداشت. خب این عبارت است که در صحیح مسلم آمده. این آقا رحمی مداری بزرگواری کنند برن ببینن اینها را. حالا میگه فلان عالم بزرگ، میگه صحیح مسلم، دیگه مسلم نجاد نیشابور از اون عالم بزرگتر میخواد داشته باشه عزیز من؟ در صحیح مسلم حدیث 3490 بر مبنای همین کتاب صحیح بخاری که ما بارها نشان دادیم، من آدرس های چیزی که میدم اگر دوستان من نمیدونم کدام یکی از این دوربین ها میتونن یک لحظه بگیرن این رو، ما بارها این رو نشان دادیم. این صحیح بخاری تک جلدی چاپ عربستان سعودی هم هست، بر مبنای این من معمولا شماره حدیث ها را میدهم. در این نرم افزاری که مال الجامع الکبیر است یه مقدار با این تفاوت داره. خب در حدیث 3490 اینطور داره، 3494 این خانم میگه که یا رسول الله انه ذو لحیه، این ریش داره، من برم مرد ریشدار را شیر بدم. حضرت فرمود بر این که ارزعیه یذهب ما فی وجه ابی حذیفه، برو شیر بده، دیگه این بددلی و بدگمانی که برای شما عرض کنم شوهرت داره برطرف میشه. حالا این قضیه چی هست و چی نیست ما سر در نمیاریم، ما که میگیم آقا اینها برای شما عرض کنم یهودی ها توسط کعب الاحبار ها تمیمه داری ها یا ابو هریره ها وارد مباحث اسلامی کردن. عقیده ما این هست که تقاضا کردیم از علمای اهل سنت بیان نسبت به این صحاحشون تجدید نظر کنن و این روایات رو بردارن و دیگه اگر دیدن یک عالم شیعه آمد این ایراد را گرفت بعد گلایه کنن. و باز در حدیث 3495 3495 ام سلمه میگه ابا سائر ازواج نبی ان یدخلن علیهن احدن به تلک الرضاعه، زنان پیغمبر به هیچ وجهی قبول نداشتن این کار رو، این که برن به یه کسی شیر بدن یا خواهرشون، خواهرزادهشون، برادرزادهشون به یک مرد ریشدار شیر بده. ولی عایشه اینطوری نبود و به عایشه هم گفتن که بابا این یک رخصتی بود، نبی مکرم فقط برای سالم یک مورد بوده، این برای شما عرض کنم صادر شده، گرچه اون یک موردش ما قبول نداریم، این اصلا توهین به اسلام، اهانت به اسلام. و حتی بگی آقا شما شیر را بریز در داخل لیوان بده بهش، من گمان نمی کنم هیچ عالمی شیعه سنی از یک مسلمانی حاضر باشه ولو بگه همسر من شیرش رو داخل لیوان بریزه یک مرد نامحرم اون رو بخوره، همینش هم غیرت یک آدم سالم قبول نمی کنه. حالا به قول
بنباز و نمیدونم البانی و غیره رسما میگن که نه، اینها اصلا هیچ اشکالی نداره، حتما باید با مشیدن با سینه باشه. حتی از البانی سوال میکنن آقا شما برای نامحرمی ایجاد نشه دستور میدید بدتر از اون نامحرم. خب نگاه کردن به نامحرم یه گناهیه، ولی شما که میگید بره از سینه شیر بخوره، اینگه گناهش بیشتر از اونه. لمس بدن اجنبی با اجنبی هست. ایشون جواب میده نه آقا، اینه ما کلیپش هم چند بار پخش کردن دوستان ما، چون سینه زنها نوکش سیاه هست و خیلی زیاد شهوت انگیز نیست، اینا هیچ اشکالی نداره. خب ببینید تا این اندازه بزرگان وهابی آمدن. من با ساحت علمای اهل سنت رو در اینجا مبرا میدانم، کاری ندارم. البانی وهابیه، برای شما عرض کنم ایشون داره همچه تعبیری داره. و از اون طرفم ابن حجر عسقلانی میگه با روایت صحیح آمده بر این که ام المؤمنین عایشه تأمر بنات اخوتها و بنات اخواتها ان یرزعن من احبت ان یدخل علیها و یراها و این کان کبیرن خمس رضاهات ثم یدخل علیها و اسناد او صحیحون. بله ما دیگه اصلا ترجمه هم این رو نمی کنم.
بله.
و این برادر عزیزمون آقا رحیمی اینا که چیز داشتن چند تا بحثی داشتند اینها
از ام کلثوم مطرح کردن که حالا بحثش بکنم موصل آجاهای
نه اونجا دیگه اصلا بحث ام کلثوم اینا عزیز منم مطرح کردن، ما بارها جواب دادیم و غیره. کلیپی هم که پخش کردن به قول این آقایان میان اول کلیپ آخر کلیپ رو حذف میکنن، مثل همین کلیپی که به قول جدیدن پخش کردن تو این شبکه های فتنه. مثلا من نسبت به این شیخ عفانی مال فلان مال لس آنجلس، من گفتم آقا من دست شما را میبوسم، به اهل سنت فوش نده، وارد بحث سیاسی نشو. آمدن اون قسمت اول من دست شما را میبوسم، به اهل سنت فوش نده را برداشتن. هم دیگه من گمانم دیگه خیانت به اهل سنته، خیانت تنها به بنده نیست، کار اینها همین هست. برای شما عرض کنم همین روایتی هم که همین آقا برای شما عرض کنم دیروز خوانده در رابطه با برای شما عرض کنم بعضی از مسائلی که مربوط به روایات شیعه هست آورده از کشی خوانده، بر این که بعد امام صادق فرموده که امام باقر فرموده که نمیدونم اگر تمام مردم شیعه ما باشن 75% امامت ما را انکار میکنن، 25% هم احمقن. حداقل اول روایت را هم بخوان ببین اصلا موضوع چیه. بلن روایت ضعیفه، تو که الحمدلله دختر خانمتون بلده عکس و نقاشی بکشید، نقاشی هم میکشید برای این براتون نشان میدادن. زینب خانم عزیز یک نقاشی میکشید که بینید که این روایتی که امام باقر سلام الله علیه داره بر این که نمیدونم 3/4 برای شما عرض کنم شیعه های ما اگر مردم روی زمین همه شیعه ما باشن 3/4 ما را امامت ما را انکار میکنن، 1/4 احمق هستن. ولن برای اینکه شیعه اون زمان چی بوده؟ خود ابن حجر میگه شیعه در اون عصر کسانی بودن که خلافت ابوبکر را قبول داشتن، خلافت عمر هم قبول داشتن، فقط خلافت عثمان و علی هم قبول داشتن و میگفتن علی افضل از عثمان هست. این شیعه اون زمان یعنی اهل سنت، نه غیر از این. حالا ای حال زهران جای محسن میگه چه آقا
بعد وقت خیلی نمون شد دیگه چیزی نمون دیگه دوستان هم دارن بله. اشاره میکنن که
20 ثانیه مونده جواب. بله
بله دیگه رئیس بله. شما هستی شما
خواهش میکنم نه دیگه نه ساعتی که من نگاه کردم من شد 10 ثانیه. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما و بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستیم. ان شاء الله خداوند به شما خیر بده و این برنامه مورد استقبال شما عزیزان قرار بگیره. همکاران عزیزم که تدارک رو برنامه رو دیدن ازشون سپاسگزاری میکنم و انشاءالله خداوند فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو هرچه سریعتر قرار بدهد. و در پایان عرض میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شاه بلایت که تو آیت خدا
سر و جان من فرداید که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هردم به بهانه گدایی طلبم تو را به هردم به بهانه گدایی علی ای